هو العلیم. دوره علوم و معارف اسلام 2، امام شناسی، جلد 13، حدیث ثقلین، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه شنوندگان محترم، با توجه به اینکه این کتاب جنبه تحقیقی داشته و بسیاری از مخاطبین کتاب‌های صوتی فارسی زبان و از عامه مردم هستند، لذا به جهت اختصار در مواردی از آوردن روایات مشابه و همچنین متون و اشعار عربی طولانی بدون ترجمه خودداری شده و تنها به ذکر سند اکتفا گردیده است. اهم مطالب و عناوین برگزیده جلد 13 امام شناسی، حدیث ثقلین. 1. تفسیر آیه و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل و بیان برخی وقایع غزوه احد و پایداری امیرالمؤمنین علیه السلام در دفاع از جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. 2. روایات خاصه و عامه در ندای آسمانی لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 3. تردیدی در فرار عمر و عثمان در احد نیست. 4. خیانتها و جنایتهای عثمان منحصر در فرار از جنگ و پناه دادن به مسله کننده حضرت حمزه و به شهادت رساندن حضرت رقیه نبوده است. 5. آخرین روزهای عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امر آن حضرت به آوردن قلم و دوات برای نوشتن وصیت و منع عمر از آن و نسبت یاوه‌گویی به پیامبر. 6. عمر با علم به اینکه رسول خدا می‌خواهد درباره خلافت امیرالمؤمنین بنویسد جلوگیری نمود. 7. قبول کردن قرآن بدون قبول گفتار رسول خدا غلط فاحش است. 8. ابوبکر و عمر و همدستانشان نقشه غصب خلافت را از اول داشتند. 9. بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه در علت عدم تصریح به نام علی علیه السلام در قرآن. 10. عمر در زمان خود بیان و بحث از سنت پیغمبر را منع کرد. 11. جنایات عمر مسیر تاریخ را عوض کرده است. 12. بحث مشروع و مستوفا در سند حدیث ثقلین و تواتر آن در روایات شیعه و عامه. 13. امام با قرآن در همه عوالم معیت دارد. 14. متون مختلف حدیث ثقلین با اسانید عامه از 25 صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. 15. لزوم شناخت و پیروی امام معصوم. 16. مقاماتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حدیث ثقلین لب گشودند. 17. موارد استشهاد و احتجاج و استدلال به حدیث ثقلین. 18. بحث کلامی در مفاد و دلالت حدیث ثقلین و بیان معنای لغوی ثقلین، اهل بیت و عترت و مراد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از عترتی اهل بیتی در این حدیث. 19. مفاد حدیث ثقلین، حجیت و عصمت اهل بیت و عترت است. 20. روایات شیعه و عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین عدد ائمه و اسامی یکایک آنها. مقدمه مؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم. وعده داده بودیم که به حول و قوه حضرت باری تعالی شأنه العزیز دوره امام شناسی از دوره معارف و علوم اسلام 12 مجلد می گردد که 180 درس را استیعاب می کند. خداوند سبحانه را سپاسگزاریم که توفیق عنایت نمود تا این دروس در 12 جلد در روز 10 شهر جمادی الاولى از سنه 1408 هجری قمری پایان یافت. چون عازم بر تحریر دوره الله شناسی شدیم، به خاطر آمد که ابتداءً کتاب توحید علمی و عینی را تحریر کنیم و پس از آن کتاب نور ملکوت قرآن از دوره انوار الملکوت تحریر شود و پس از آن به الله شناسی پرداخته شود. توحید علمی و عینی قریب 5 ماه طول کشید و نور ملکوت قرآن که بالغ بر 4 مجلد شد نیز قریب 1 سال و 7 ماه به طول انجامید و در نتیجه قریب به 2 سال کتاب الله شناسی به تعویق افتاد. و امروز که روز 25 از شهر ربیع الثانی 1410 است، چون خواستم این دور از کتاب را شروع کنم، به خاطر گذشت که اگر 6 جلد بر مجلدات امام شناسی اضافه گردد بهتر خواهد بود. زیرا اولا این دور از کتاب گرچه به حمد الله تعالی از هر جهت کتاب جامع و شاملی است، اما از حدیث ثقلین به طور تفصیل و مستوفا بحث نشده است، گرچه در بسیاری از موارد ذکری از این حدیث آمده و حتی با بعضی از اسانید آن نیز ذکر شده است، لیکن به طور مشروح در سند و دلالت آن که از عظیمترین مدارک شیعه است بحث نگردیده است و سزاوار است برای تبصر اخوان شیعی و سنی به طور مشروح و مفصل بحث شود. و ثانیاً در تعریف شیعه و حقیقت تشیع و امتیازات شیعه بر سایر فرق و لازمه شیعه بودن نیز بحث شود. و این قسمت خود مسائلی را متضمن است، مثل مسئله رجعت و وجود حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و مسئله بدا و مسئله تولی و تبری هر دو، به طوری که اگر کسی تولی آل محمد را داشته باشد و از اعدائشان تبری نداشته باشد شیعه نیست. و علاوه بر اینها در تحت ولایت آنها در آمدن و اوامرشان را واجب الاطاعت دانستن است. و از جمله ممیزات آن است که عامه به طور کلی صلاح و عدالت و رشاد را نفس عمل صالح مثل نماز و روزه و صدق در حدیث می دانند و در زیر پرچم مرد متجاوز و طاغی و متعدی بودن و برای او قتال نمودن و معاونت به حکومت او را جور و ستم نمی شمرند. مثلا احمد ابن حنبل خالد ابن عرفته را که ترجمهش در اصابه آمده است مرد صالحی می شمرد، با آنکه مقدمه لشکر عمر ابن سعد در روز عاشورا به دست وی بود. و همچنین شمر ابن زلجوشن و عمر ابن سعد و امثاله ما را که در تراجم می آورند ثقه می دانند. اثناعشریه از شیعه امام را واجب الاطاعه می دانند، قیام به شمشیر بکند یا نکند. اما زیدیه از شیعه شرط امامت امام را قیام به سیف می دانند. عامه مسلمانند و طاهرند، حکم به کفرشان نمی توان کرد. مفتون به دنیا هستند و امیرالمؤمنین علیه السلام با آنها به منزله فتنه رفتار می کرد، نه به منزله رده. معنای امام و اشتقاق آن و اختصاص آن در عرف و مصطلح شیعه به امام معصوم، نه بر معنی لغوی که پیشوا باشد، معنای غلو در شیعه، چرا که بسیاری از بزرگان شیعه را غالی می دانند. سیر حدیث در شیعه از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سیر حدیث در عامه پس از 100 سال، اجتهاد در شیعه و انسداد باب اجتهاد در عامه و حصر مذاهب در 4، ولایت امام و حدود آن، ولایت فقیه و حدود آن، بحث از مقام حضرت صادق علیه السلام و وجه تسمیه مذهب شیعه به جعفری، اینکه جهاد و هجرت در زمان امام به سوی امام است و لا یقع اسم الهجرت على عهد الا بمعرفت الحجت فی الارض، و ما شابهها از این مسائل در اصول و فروع که ممیز میان شیعه و سنی است باید ذکر شود. و لحاظا اینک شروع می نماییم به این مسائل و به حول و قوه خدا پس از انجام این 6 جلد در امام شناسی که با مجلدات قبلی 18 جلد خواهد شد، نوبت به دوره الله شناسی می رسد. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. درس 181 تا 185. امر رسول خدا به کتابت حدیث و حدیث ثقلین.
قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتلا قلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. و نیست محمد مگر رسولی که پیش از او رسولانی آمده اند و در گذشتند، پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما بر روی پاشنه‌های پای خود به عقب واژگون می‌شوید؟ و هر کس بر روی دو پاشنه پای خودش به عقب واژگون شود، ابداً به هیچ وجه به خداوند ضرری نمی‌رساند و خداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می‌دهد. این آیه در غزوه احد نازل شد درباره کسانی که در حمله شدید دشمن پا به فرار گذاشته و پیامبر را در آن معرکه خونبار تک و تنها گذاردند و جز وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و افراد معدودی همچون ابو دجانه انصاری و سهل بن حنیف گرداگرد رسول خدا کسی نبود که از جان اقدسش دفاع کند و آن حضرت را به کام تیرها و نیزه‌ها و شمشیرها و سنگندازی دشمنان که همه آماده و متعهد برای کشتن خود رسول الله بودند نسپارد. این آیه در میان آیاتی واقع است که مجموعاً در سوره آل عمران آمده و وضعیت را خوب تشریح می کند. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و سستی مکنید و غمگین مباشید، در حالی که شما بالاتر و رفیع‌تر از همه امت‌های جهانید، اگر بوده باشید از ایمان آورندگان. ای یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر به شما زخمی و جراحتی در جنگ رسید، تحقیقاً همان گونه زخم و جراحتی هم به دشمنان مقابل شما رسید و این ایام و روزهایی که می‌گذرد، ما آنها را یکی پس از دیگری در میان مردم گردش می‌دهیم و مصائب و مشکلات و حوادث را به نوبه بر همه مردم وارد می‌سازیم تا آنکه خداوند بداند آنان که از شما ایمان آورده اند چه کسانی هستند، و برای آنکه خداوند از میان شما گواهانی را اتخاذ کند، و خداوند ظالمین را دوست ندارد. ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. و برای آنکه خداوند مؤمنین را پاک و پاکیزه گردانیده از عیوب بدر کند و برای آن که کافرین را هلاک و ضایع و نابود سازد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. آیا شما میپندارید که داخل بهشت میشوید در صورتی که هنوز خداوند از آنان که از شما جهاد کرده اند علمی به هم نرسانیده است و در حالی که هنوز خداوند از صابرین و شکیبایان شما مطلع نگردیده است؟ و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. و هر آینه شما همان کسانی بودید که قبل از معرکه کارزار و غوغای گیرودار آرزوی مرگ در راه خدا را می کردید، پس تحقیقاً آن معرکه و مقابله با مرگ را دیدید و نظاره نمودید، پس چرا پا به فرار گذاردید؟ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. و نیست محمد مگر فرستاده ای از جانب خدا که قبل از او فرستادگانی آمده اند و در گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به همان بربریت و جاهلیت دیرینه خود بازگشت می کنید؟ و هر کس بر شرک و جاهلیت خود بازگردد ابداً به قدر ذره‌ای به خدا ضرری نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران و شاکران را اجر جمیل و ثواب لا تعد و لا تحصا عنایت می کند. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و سنجز شاکرین. و هیچ زیروحی را توانا نیست که بدون اذن و اجازه حتمیه خداوند بمیرد مگر در زمان مقدر و معین و اجل مکتوب و مزبوط. و کسی که بهره و پاداش خود را از جنگ و معرکه و غیرها وصول به امر دنیوی بخواهد ما همان را به او می دهیم. و هر کس بهره و پاداش خود را وصول به امر اخروی و رضا و رضوان و لقاء خدا بخواهد ما همان را به او می دهیم. و به زودی شاکران و سپاسگزاران را جزا و پاداش می دهیم. و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. و چه بسیاری از پیغمبران که با آنها افراد بسیاری از دست پروردگان مؤمن و یا از مردان الهی و ربانی در راه خدا کارزار کرده اند که از آنچه با آنها در راه خدا از مشکلات رسیده است، سستی نورزیدند و ضعف و کم قدرتی نشان ندادند و به حال ذلت و استکانت و انفعال و پذیرش دشمن در نیامدند و خداوند شکیبایان را دوست می دارد. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. و نبود سخن و گفتارشان مگر اینکه گفتند بار پروردگار ما از گناهانمان درگذر و از زیاده روی و تجاوز در امرمان که نموده ایم چشم بپوش و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروزی ده. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره و الله یحب المحسنین. بنابراین خداوند به آنها ثواب و پاداش دنیوی را عنایت نمود و به نیکویی ثواب و پاداش اخروی نیز رسانید و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. حضرت استاد الاکرم آیت الله علامه طباطبایی در ذیل آیه و ما محمد الا رسول در تفسیر فقره افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمیگردید، فرمودند، مراد از برگشتن به عقب فرار از جنگ نیست، بلکه به معنی ارتداد و کفر بعد از ایمان است، زیرا ارتباطی میان فرار از معرکه به واسطه موت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا کشته شدن او نیست، بلکه نسبت و ارتباط میان موت یا قتل او و ارتداد و رجوع به کفر بعد از ایمان است. و دلیل بر آن که مراد برگشتن از دین است، آیاتی است که پس از ذکر چند آیه ذکر نموده است. و طائفتن قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله. و گروهی فقط در غم جان خود بوده و وعده خدا را به غلبه دین و گسترش اسلام از روی جهل و نادانی مانند گمانهای مردم جاهلی دروغ پنداشتند و از روی انکار و تعجب می گفتند، آیا ممکن است ما صاحب قدرت و امر بشویم؟ بگو ای پیغمبر که تنها خداست که صاحب قدرت است و امر و فرمان به دست اوست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. صحابه سست ایمان که از ترس مؤمنین راستین خیالات باطل و اندیشه‌های پلید خود را با تو اظهار نمی‌دارند، با خود می‌گویند اگر کار ما به وحی خدایی و آیین حق بود و ما صاحب امر و قدرت بودیم شکست نمی‌خوردیم و گروهی از ما در اینجا کشته نمی‌شدند. بگو ای پیغمبر، اگر شما در خانه هایتان هم بودید، باز آنان که سرنوشت آنان در قضای حتمیه الهی کشته شدن بود، با پای خود از خانه ها به قتلگاه ها می آمدند و در قبور خود می خفتند. ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. و این برای آن است که خداوند نیات و اندیشه های شما را برون ریخته و آنچه در دلها و سینه ها پنهان کرده اید بیازماید و آنچه در قلوبتان نهفته اید پاک و خالص کند و خداوند از راز درونها آگاه است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. تحقیقا آنان که در روز جنگ احد و معرکه کارزار که دو صف اسلام و کفر در مقابل هم واقع شدند و برخورد کردند، از کارزار و رزم فرار کرده پشت به صحنه نمودند، فقط و فقط به واسطه بعضی اعمال و رفتار ناپسند خود آنها شیطان آنان را به لغزش افکند و دچار تزلزل در ایمان شدند و هر آینه حقا خداوند از عقوبتشان درگذشت و تحقیقا خداوند آمرزنده و شکیباست. در این آیات خداوند ایشان را با عنوان تنخواهی و جانپروری و گمان و پندار جاهلی یاد می‌فرماید که در نتیجه برخی از کارهای نکوهیده خود لغزش در دین پیدا کردند و پیامبر را در چنین واقعه خطیری تنها گذاردند. علاوه بر این ما می‌بینیم نظیر این فرار از جنگ و پشت کردن به صحنه رزم در غیر احد هم مانند غزوه حنین و خیبر پیدا شد و خداوند آنها را بدین گونه خطاب نکرد و از پشت نمودنشان به دشمن و صحنه کارزار به مانند این کلمه تعبیر نکرد و سخن نگفت. فرمود و یوم حنین از اعجبتکم کسرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین. و در روز غزوه حنین، در وقتی که کثرت سپاهیان و بسیاری لشکریانتان شما را به شگفت انداخت، پس این کثرت هیچ نتوانست به شما قدرتی ببخشد و از خدا بی نیاز کند و زمین با این فراخی و گستردگی بر شما تنگ آمد و شما پشت کرده پا به فرار نهادید. بنابراین گفتار راست و درست این است که مراد از انقلاب و بازگشت بر اعقاب در آیه مبارکه رجوع به کفر سابق بوده باشد و محصل معنی آیه با وجود سیاق عتاب و مؤاخذه و توبیخی که در آن است این می شود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست مگر فرستاده و رسولی از سوی خدا به مانند سایر رسولان و فرستادگان دیگر، وظیفه و قدرتی ندارد مگر تبلیغ رسالت پروردگارش را، و چیزی از قدرت و صاحب اختیاری برای او نیست و فقط قدرت و امر و اختیار از برای خداست و دین هم دین خداست و باقی است به بقای خدا. در این صورت اتکا و دلبستگی و وابستگی ایمان شما به حیات و زندگی او چه معنا دارد که از شما چنین مشهود می شود که اگر او بمیرد یا کشته شود، شما قیام به امر دین را ترک می کنید و عقبگرد نموده به سوی جاهلیت گذشته خود باز می گردید و بعد از هدایت، غوایت و زلالت را می پذیرید. و این سیاق آیه قوی ترین شاهد است بر آن که آنان در روز احد پس از گرم شدن معرکه و کارزار گمان بردند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کشته شده است و بنابراین دست از جنگ برداشته و از کارزار منصرف شدند و به جانب دیگر گریختند. و این گفتار را تأیید می نماید آنچه در روایت و تاریخ وارد است، همچون روایت ابن هشام در سیره که انس ابن نظر که عموی انس ابن مالک است به عمر ابن خطاب و طلحه ابن عبیدالله و جمعی از مهاجرین و انصار رسید که دست از جنگ برداشته و خود را رها کرده بودند و با آنها گفت علت دست کشیدن شما از جنگ چیست؟ گفتند رسول خدا کشته شده است. گفت شما زندگی را بعد از رسول خدا برای چه می خواهید؟ شما هم بمیرید بر آن طریقه‌ای که رسول خدا مرده است و پس از این در مقابل دشمنان آمد و جنگ کرد تا کشته شد. و بالجمله معنی این دست برداشتن از جنگ و رها کردن آن به این برمی گردد که ایمانشان قائم به رسول الله بوده، با حیات او باقی و با موت او زوال می پذیرد. و این اراده ثواب دنیا و کامیابی از حیات پیامبر است به واسطه ایمان که خداوند آنان را بدین گونه ایمان عتاب می‌فرماید و مؤید این معنی گفتار خداوند است در پایان آیه که و سیجزی الله الشاکرین و خداوند به زودی شاکران را پاداش می‌دهد. زیرا خداوند تعالی این جمله را در آیه بعدی نیز پس از و من یرد ثواب الدنیا نؤتهی منها و من یرد ثواب الآخرت نؤتهی منها و کسی که مرادش پاداش دنیا باشد ما به او از دنیا می دهیم و کسی که مرادش پاداش آخرت باشد ما به او از آخرت می دهیم تکرار فرموده و گفته است و سنجز شاکرین. و این دقیقه بسیار شایان دقت است. و این جمله و سیجز الله الشاکرین طبق آنچه از سیاق استفاده می شود به منزله استثناء است برای جمله قبل. و این دلیل است بر اینکه در میان صحابه رسول خدا کسانی بودند که انقلاب به قهقرا از ایشان ظهور پیدا نکرده و یا آنچه مشعر به ارتداد و کفر باشد مانند دست برداشتن از جنگ و پشت نمودن به دشمن از آنان به وقوع نپیوسته است و آنها همان شاکران و سپاسگزارانند. و حقیقت شکر اظهار نمودن نعمت است، همچنان که حقیقت کفری که در مقابل آن است، پنهان کردن آن است. اظهار کردن نعمت عبارت است از استعمال نعمت در همان محلی که نعمت دهنده اراده کرده است، با یاد کردن نعمت دهنده با زبان که این همان ثنا است و با دل بدون نسیان. و بناً علی هذا شکر خداوند متعال در برابر نعمتی از نعمتهای او عبارت می شود از آن که بنده خدا را در وقت به کار بردن آن نعمت یاد کند و آن نعمت را در همان جایی که او معین کرده است مصرف نماید و از آن تجاوز ننماید. و می دانیم که چیزی در عالم نیست مگر آن که نعمتی است از نعمتهای خداوند تبارک و تعالی، و خدا از بندگان خود نمی خواهد مگر آن که آن نعمت را در راه عبادت او مصرف کنند. و می فرماید و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. و خداوند به شما از هر آنچه که از او خواسته اید همه یا بعضی را داده است، و اگر نعمتهای خدا را بشمارید به اندازه و مقدار آن نمی رسید، و حقا انسان ستمکار و پوشاننده نعمتهای اوست. پس شکر خدا بر نعمت وی آن است که در آن نعمت امر خدا اطاعت شود و مقام ربوبیت و الوهیتش در آن نعمت یاد شود. و بنابراین شکر مطلق خداوند بدون تقیید عبارت است از یاد کردن او بدون نسیان و اطاعت او بدون عصیان. و مفاد و مراد از گفتارش که می‌فرماید وشکرولی ولا تکفرون این می‌شود که مرا یاد کنید، یادی که با آن فراموشی آمیخته نمی‌باشد، و از امر من پیروی نمایید به گونه‌ای که به گناه مشوب نباشد. و نباید به سخن کسی که میگوید این گونه امر امر به مالا یطاق است گوش فراداد، زیرا این گونه سخن ناشی از کمی تدبر در حقایق دینیه و دوری از ساحت عبودیت است. و در برخی از مباحث سابقه معلوم شد که فعل دلالت بر مجرد تلبس به مبدأ و مصدر فعل دارد، به خلاف وصف که دلالت بر استقرار تلبس می کند به حیثیتی که معنی وصفی ملکه انسان شده و هیچگاه از وی مفارقت نمی کند. فرق است میان این که بگوییم الذین اشرکوا و الذین صبروا و الذین ظلموا و الذین یعتدون، یعنی آنان که شرک آوردند و آنان که شکیبایی نمودند و آنان که ستم کردند و آنان که تجاوز می نمایند، و میان این که بگوییم مشرکین و صابرین و ظالمین و معتدین، یعنی مشرکان و شکیبایان و ستمکاران و تجاوز کنندگان. و بنابراین شاکرین کسانی هستند که وصف شکر در ایشان ثابت و استوار شده و این فضیلت در آنها استقرار یافته است. و معلوم شد که شکر مطلق آن است که بنده نعمتی را به یاد نیاورد مگر اینکه خدا را با آن نعمت به یاد آورد، و برخورد با چیزی نکند که به آن نعمت گفته می شود مگر اینکه امر خدا را در آن اطاعت نماید. و از آنچه گفتیم به دست آمد که شکر تمام نمی شود مگر آنکه بنده علمن و عملن برای خداوند سبحانه اخلاص داشته باشد. پس شاکرین همان برگزیدگان برای خدا مخلصین لله هستند که شیطان طمعش را از آنان بریده است و در مقام و منزلتی می باشند که ابلیس لعین را بدان بارگه راه نیست. و این حقیقت از آنچه خداوند از زبان ابلیس حکایت کرده است به دست می آید. زیرا می گوید قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ابلیس به خدا گفت سوگند به مقام عزت تو که من تمام بندگانت را اغوا می کنم مگر آن بندگانت را از میان آنها که برگزیدگانند. و نیز فرمود قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ابلیس به خدا گفت ای پروردگار من، در برابر اغوایی که مرا نمودی من در زمین برای بنی آدم زینت می دهم و همه را اغوا و گمراه می نمایم مگر آن دست از بندگانت را از ایشان که برگزیدگانند. شیطان در این آیات از اغوای خود احدی را استثنا ننموده است مگر مخلصین و برگزیدگان را، و خدا هم آن را بدون رد امضا کرد. و نیز فرمود قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ابلیس گفت به تلافی اغوا و گمراهی که مرا نمودی من نیز در راه راست و صراط مستقیمت که باید از آن عبور کنند می نشینم و پس از آن از طرف روبرو و از طرف پشت سر و از ناحیه راست و از ناحیه چپ به سویشان می آیم و اکثریت آنها را شاکر نخواهی یافت. در اینجا قوله ولا تجد اکثرهم شاکرین به منزله استثناء است، یعنی اقل قلیل از آنها شاکر می باشند. و در اینجا تعبیر مخلصین به شاکرین مبدل شده است و علتی برای این تبدیل نیست مگر اینکه شاکرین همان گروه مخلصین هستند که شیطان را در آنها طمعی نیست و کاری از دستش برای خصوص آنها بر نمی آید. و معلوم است که عمل و مکر شیطان به فراموشی انداختن مقام ربوبیت و دعوت به معصیت است و برای مخلصین که به طور ملکه و به حالت استمرار غرق دریای توجه و ذکر خدا هستند و معصیت از آنها متحقق نمی شود، آلت برش و سلاح شیطان بر آنها کند بوده و کارگر نمی شود. و از چیزهایی که در میان آیات نازله درباره غزوه احد گفتار ما را تأیید می نماید، آیه است که بعداً ذکر فرموده است، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. حقا و تحقیقا آن کسانی از شما که در روز برخورد دو سپاه کفر و ایمان پشت به جنگ نمودند فقط به سبب بعضی از اعمال خودشان شیطان آنها را لغزانید و هر آینه خداوند از آنها گذشت و مورد غفران و آمرزش خود قرار داد. حقاً خداوند آمرزنده و بردبار است. این آیه اگر با گفتار خداوند در آیه مورد بحث ما و سیجز الله الشاکرین و گفتار خدا در آیه بعدی آن و سنجز شاکرین زمیمه گردد و دانستی که معنی و مفاد استثناء دارد، تأیید خود را به طور ابلغ می رساند. در این آیه تدبر کن و پس از آن در تعجب فرو رو از گفتار کسی که گفته است این آیه ان الذين تولوا منكم ناظر است به آنچه روایت شده است که شیطان در روز غزوه احد ندا کرد الا قد قتل محمد، آگاه باشید که محمد کشته شد، و این موجب سستی مؤمنین و تفرقشان از معرکه جنگ شد و ببین که چگونه کتاب خدا را از اوج حقایقش فرو می ریزند و از مستوای معارف عالیش سقوط می دهند. بنابر این آیه مورد گفتار دلالت دارد بر آن که عده‌ای از مؤمنین در روز احد دست از کارزار نشستند و سستی نکردند و در برابر خدا و اوامرش کوتاهی نورزیدند و آنان را خداوند به نام و وصف شاکرین ستوده است و تصدیق نموده است که شیطان به آنان راه ندارد و مطمعی در ایشان نمییابد. نه تنها در این غزوه بلکه این عنوان وصف ثابت و مستقری است که پیوسته با ایشان همراه است. و لفظ شاکرین در هیچ مورد از موارد قرآن به عنوان توصیف وارد نشده است مگر در این دو آیه، یعنی در آیه و ما محمد الا رسول و آیه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. و نیز در هیچ یک از این دو مورد مقدار جزا و پاداش آنها را از جهت عظمت و نفاست بیان نفرموده است.